خاطرات خانه زندگان قسمت 47. با کشتن طیب دوره امثال او به سر رسید. در قسمت پیش ضمن اشاره به دیدگاه‌های موافق و مخالف آیت الله خمینی در زندان شاه، به وقایع نگاری، پیش زمینه‌ها و پیامدهای واقعه 15 خرداد سال 1342 پرداخته، یادآور شدم منهای مقلدین و مریدان آیت الله خمینی نظر عمومی در زندان شاه این بود که روحانیون جدا از امثال آیت الله طالقانی از موضع ارتجاعی با رژیم و اصلاحات شاه در افتادند. در جامعه‌ای که آخوندها با مشکل چندانی روبرو نبودند، اما راه هر تشکل و شورا و سندیکای مردمی بسته بود، کانونهای ضد قدرت حتی اگر روحانیون واپسگرا بودند به عرش اعلا می رفتند و این گونه بود که شریعت شیخانه استبداد شاهانه را پس زد و جایش نشست. در بحث 15 خرداد سال 42 باید به دو مسئله دیگر هم اشاره بشود، یکی ماجرای طیب و دیگری کپیتالاسیون. ضرورت طرح این دو مقوله برای این است که مسائل را اونگونه که هست بشناسیم، نه اونطور که دوست داریم باشد. گذشته چراغ راه آینده است، آری، اما به شرطی که اون چراغ را وارونه نگیریم و به قول تاگور فانوسمون را پشت سر نیاویزیم، چون در این صورت جز سایه های خودمون چیزی پیش پایمون نمی‌افتد. سید محمد باقر شفتی معروف به حجت الاسلام. پیش از داستان طیب میخواهم به یک روحانی که مورخ ارجمند عباس اقبال آشتیانی در مجله یادگار سال 5 شماره 10 وی را به درستی قسی القلب و سنگ دل خوانده است اشاره کنم. نام او سید محمد باقر شفتی است، حجت الاسلام با جلال و شکوهی که ثروت و مکنتش حد و حساب نداشت و زمان محمد شاه قاجار میزیست. مسجد سید اصفهان در محله بیداباد به همت وی بنا شده است. بعد از محاصره هرات توسط نیروهای ایران و اولتیماتوم انگلیس، از او نامه‌ای در دست است که به سر جان مکنیل وزیر مختار انگلیس نوشته و از محمد شاه قاجار جانبداری کرده و لشکرکشی به هرات را توجیه کرده است. سید محمد باقر شفتی متولد یکی از روستاهای طارم زنجان به نام چزره بود و از جمله آثارش از زهرت البارقه و رساله در ضرورت اجرای حدود در عصر غیبت است. چون در کودکی به همراه پدر، مادر و فک و فامیل خودش در شفت از شهرستانهای استان گیلان ساکن شده بود، شفتی لقب گرفت. سید محمد باقر شفتی تأکید داشت اقامه حدود شرعی در زمان غیبت امام زمان بر مجتهدین واجب است. از همین رو احکام را خود صادر کرده اجرا هم می نمود. حدودی که به دست خودش اجرا شده بیش از 100 مورد است. میرزا محمد مجتهد تنکابونی نویسنده قصص العلماء شهر می دهد که روزی سید محمد باقر شفتی از یک شاگرد نانوایی می شنود که خلافی کرده است. وقتی از شاگرد نانوا 3 مرتبه مسئله فوق را می شنود می رود خانه و با شمشیر آخدهش بر می گردد و در جا حدود الهی را در مورد اون شاگرد نانوا اجرا کرده به سزای اعمالش می رساند. این موضوع در صفحه 137 کتاب قصص العلماء آمده است. در صفحه 101 کتاب روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات اثر میرزا محمد باقر موسوی خنساری اشاره شده که حضرت حجت الاسلام یعنی سید محمد باقر شفتی 90 تا 120 نفر را با کشتن هدایت فرمودند. محمد علی مدرس تبریزی نیز در صفحه 28 کتاب ریحانت الادب به همین موضوع اشاره نموده است. متاسفانه اینها که میگویم جوک یا شایعه نیست، واقعی است و کتب مزبور هم مورد تایید آقایان علماست. در خلال بحث یک بار دیگر از ایشان صحبت خواهم کرد. یادآوری کنم استاد عباس اقبال آشتیانی که ایشان را در مجله یادگار سنگ دل و قسی القلب خوانده از مورخین نامی و بنیانگذار مقاله نویسی به معنی فنی اون در ایران است. او بعد از محمد قزوینی در شمار معدود پژوهشگرانی است که شیوه جدید تحقیق علمی را در تاریخ نویسی و تصحیح متون رواج دادند. عباس اقبال آشتیانی در انجمن نشر آثار ایران متون کهن فارسی را منتشر می‌کند. طیب در باغی بگیر و بزن بهادر تهران بود. تا به هم‌آوازی طیب با واقعه 15 خرداد برسیم، خوب از کمی از زندگی او که دوستان و هم دوره‌هایش اینجا و اونجا گفتند تعریف کنم. در گذشته محله های تهران دست قداربند ها و یکی بزن ها بود و در هر ناحیه یکی دو نفر از آنان معروف بودند. بعضی از آنان هم در کل تهران اسم و رسم داشتند، مانند اسخر بنایی اسخر شاطر، شعبان جعفری شعبان بیمخ و طیب حاج رضایی طیب خان. طیب در محله سامپسخونه، صابون پسخانه تهران به دنیا آمده بود و از همان ابتدا به ورزش باستانی علاقه داشت. وقتی سربازی که به اون نظام وظیفه اجباری می گفتند رفت و برگشت، نامش بر سر زبانها افتاد. لات، یا بهتر بگویم جاهل میدان منطقه انبار گندم، خیابان ری، سفاری و حوالی اون محسوب می شد و وقتی نوچه هایش در کنارش قرار می گرفتند، برای هر عابر ناآشنایی تصویری رعب‌آور داشت. طیب گاه صبح عرق می خورد و می زد توی خیابان شهباز، همه شیشه ها را خورد می کرد، عصر شیشه بر می آورد، همه شیشه ها را می انداخت، صبح لاتگری می کرد، بعد از ظهر مشتیگری. او در بازار امین و سلطان مغازه بارفروشی داشت، قهوه‌خانه میدان هم دستش بود. میدان امین و سلطان برای مدت‌های طولانی بزرگترین و مهمترین بارانداز میوه و سبزیجات و تربار در سطح شهر تهران بود. بازار امین و سلطان 4 تا دروازه داشت و چند نفر زیر نظر ارباب زین العابدین که همه کاری میدان بود از مردم عوارض می گرفتن. یک در طیب می ایستاد، یک در رمضان خواهرزادش، یک در رضا گچکار که بعدها پیشکار طیب شد و یک در حاج قدم. حاج قدم ورزشکار باستانی بود، سلاخی و قصابخانه هم داشت. طیب درباغی و به اصطلاح حق العمل می گرفت. درباغی واژه‌ای مربوط به همون سال هاست، به این معنا که چند گندلات با جمع کردن تعدادی نوچه در مقابل هر یک از دروازه های میدان ایستاده و هر بار میوهی که وارد و یا خارج می شد از اون باج می گرفتن و اسمش را حق العمل یا حق و حساب می گذاشتن. طیب از قدیم خلافکار بود. برای مثال اگر در جای عروسی به پا می شد و او را دعوت می کردن، به احتمال زیاد اون مجلس عروسی به هم می ریخت. تیپ شری بود. در دعوایی که توی شهر کرمانشاه اتفاق افتاد، ژاندارم ها را زد و ژاندارم ها هم او را با سرنیزه زدند. در میان عکس هایی که از طیب مانده، جای زخم سرنیزه که ژاندارم ها توی کرمانشاه به او زدند پیداست. از اواخر دوره قاجاریه و اوائل سلطنت رضاشاه که شخصی به اسم نجف حمال چاقوی زامندار را بر سر زبان ها انداخت، چاقو کشی در تهران باب شد. جاهل هایی مثل طیب خاطرخواه و کشت مرده چاقو بودند. چرا؟ چون برخلاف قمه و چوب و چماق و زنجیر راحت توی جیب جا می شد. به روایت همدوره ها و دوستان طیب از جمله نصرالله حاتمی، لاتی به اسم مصطفی دیوونه در پاچنار قمه کشیده و رفته بود کلانتری و نوشته یه شیر خورشید را پایین کشیده بود، داد زده بود باید یه عکس شیر اینجا باشه و اون هم منم. طیب با او و امثال او بارها گلاویز شد و چند بار به همین دلیل به زندان افتاد. سال 1316 طیب دوباره گیر افتاد و به 2 سال حبس انفرادی و 5 سال حبس با اعمال شاقه محکوم شد. طیب سر جریان محمد پرو هم به 3 سال حبس محکوم شد. فردی به نام ابرام خرکچی محمد پرو رو میزند، اما در واقع خود محمد پرو خودزنی میکند و میمیرد که قتلش به گردن طیب میفتد و چون پای چاقو کشی در میان بود به بندر عباس تبعید شد. نه تنها او، حکومت وقت 12-13 نفر مثل او را سال 1322-23 به جرم لاتبازی و چاقو کشی به بندر عباس تبعید کرد. حسین رمضان یخی، ناصر فرهاد، حسن کوکومه، عبدالله شکری، قاسم درشتی، کاظم موزرد، حسین چوچو، مصطفی زاغی، حسین فتلی، محمود سلطان علی، حسین کلاغ، حسن ورامینی و الاخر. این افراد زمان طیب شهره آفاق بودند. این توضیحات رو در مورد طیب میدم که قدم به قدم با شخصیت و عمل کرده وی آشنا بشویم. بالاخره هر وقت اسم 15 خرداد سال 42 به میان می آید، اسم طیب هم برده می شود. طیب غروب که می شد در قهوه خانه دم باغ فردوس می نشست و هم دوره هاش رضا قالیباف، حسین رمضان یخی، رضا گچکار، علی شاه، قاسم احمد رضا علی، حاجی سردار و از این قبیل دورش جمع می شدند و گرم می گرفتند. این عده گاه با هم نزاع و درگیری هم داشتن، اما سر یک سفره می نشستن. توی جیبه همهشون چاقوی زامندار آماده بود. امروز دعوا می کردن، فردا آشتشون می دادن. برای آشتی کنان ارباب زین العابدین، حاج اسماعیل قربانی و خود طیب پیشقدم می شدن. یک بار هم توی چهارراه مولوی سپه با تیمور بختیار، حسین رمضان یخی را با طیب آشتی داد. در شرایطی که امثال مرتضی کیوان، شاهرخ مسکوب، عبدالحسین نوشین، دکتر یدالله صحابی و مهندس مهدی بازرگان با بگیر و ببند روبرو می شدند، حکومت هوای طیب و دوستانش و اونها هم هوای حکومت را داشتند، هرچند گاه گداری زندان هم می افتادند. حکومت که جای خود دارد. یکی از بزرگترین روحانیون دوره قاجار که زمان محمد شاه میزیست، همون سید محمد باقر شفتی که در آغاز از او گفتم، صدها لات و لوت را در اختیار داشت و به کمک آنان به اصطلاح حدود الهی را اجرا میکرد. طیب دهه اول محرم دست راه می انداخت. طیب خیلی حبس رفته بود. می گفتن از همه بیشتر دعوا کرده، از همه بیشتر سفره انداخته، از همه بیشتر دست توی جیبش کرده، از همه بیشتر پول میز حساب کرده. کافه در بهارستان بوده به نام فیض که جاهل ها اونجا می نشستن و آخر شب طیب میز همه رو حساب می کرد. یک بار یه بند خدای میره پول میزش رو حساب کنه. صاحب اونجا بهش میگه اگه در دکان منو می خوای ببندی پول میزتو بده، اون وقت خودت هم زنده بیرون نمیری. طیب سال 1326 یا 27 به قول خودش به پابوس امام حسین رفت و کربلایی شد. پس از اون تکیه و حسینیه بس و همیشه دهه اول محرم دسته را می انداخت که دو شب پیش از عاشورا را می افتاد. اول دسته جلوی رادیو در میدان ارک و آخر اون هنوز از میدان شاه، از میدان قیام فعلی بیرون نیومده بود. تکیه طیب روبروی خیابان صفاری انتهای خیابان انبار گندم بود. گفتن که دسته های سینه‌زنی زیادی را اداره می کرد. عده زیادی از کارگران کوره پسخانه هم برای سینه‌زنی به هیئت او می آمدن و او به همه شام و نهار می داد. رقبایش برای او در آورده بودن که سینه‌زنان می گویند سینه بزن سه ضربه، آبگوشت طیب چربه. طیب ماه محرم 40-50 تا دیگ چه بسا بیشتر و بیشتر بار میگذاش، میذاش روی آتش، سفره‌دار بود و به مردم کمک میکرد. همیشه انگشتر طلا دستش میکرد و رویش نوشته بود طیب حاج رضایی. یک دانه مریمی طلا هم روی سینش بود که یک یا علی بزرگ روی اون کنده کاری شده بود. عاشق این شعر پوریای ولی بود و بارها با لهجه جاهلی خودش تکرار میکرد افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. بیشتر وقتا مشکی می پوشید، یا کت و شلوار مشکی یا پالتوی مشکی، کلاه‌شاپوش هم مشکی بود. زمان طیب مد بود شلوارهای پاچه گشاد می پوشیدن و کفش ورنی که نوکش تیز بود، همچنین یک کلاه‌شاپو. تیپ جاهل‌های قدیم اینطور بود. طیب در ایام محرم به مریداش نصیحت میکرد حتما لباس مشکی بپوشن و روزهای عزاداری با این لباس بیرون بیان. او در این ایام اجازه نمیداد برو بچه های دوروبرش به دنبال عیاشی و الواتی برون. همه میدونستن که به احترام امام حسین در این ایام نباید لب به مشروب بزنن. هر کس این کارو میکرد طیب برای همیشه او رو میراند. او و مریداش در دهه اول محرم حتی موهای خودشون رو شونه نمی کردن. هر که عزیزش بمیره شونه به سر نمی زنه. در عزاداری ها خودش جلوی دسته حرکت می کرد و به سر و سینه می زد. و جالبتر از همه ظهر عاشورا بود که طیب و نوچه هاش به احترام امام حسین کلاهای شاپو را یک مرتبه با هم از سرشون بر می داشتن و مردم با دیدن این منظره گریان شده و برخی به سر و روی خود می زدن. دوستانش که او را طیب خان صدا می زدن گفتند لوتی با سیاستی بود و در برابر هیچ گردن کلفتی سر خم نمی کرد. سخاوتمند و خودمانی بود و به همین خاطر مردم دوستش داشتن. ضعیف کش نبود. تعریف می کنن یک بار محمد لطفی پور که در تهران صاحب باسکول و قپاندار بود و خیلی برو بیاداش، زده بود توی گوش یک آدم ضعیف، یک راننده کامیون، و او بلند بلند گریسته بود. طیب که این گونه بی‌صفتی‌ها را تاب نمی آورد صاحب باسکول را سر جای خودش نشان. به جواد دوچرخه که رانندهش بود میگه جواد برو و ماشین را روی باسکول نگه دار و تکون نخور. چیزی نگذشت که ماشین های پر از بار هندونه و خربوزه و سبزی که از ورامین و اطراف و اکناف برای تخلیه بار به طرف میدون اومده بودن صف کشیدن. راه بند اومده بود و پشت سر هم راننده ها بوغ می زدن. مگه کسی میتونست روی حرف طیب حرفی بزنه؟ ماشین او روی باسکول بود و کسی جرأت نداشت به سمت ماشین بره، چه رسه به اینکه بخواد اونو حرکت بده و راه را باز کنه. ماشین های بار پشت سر هم تا میدون خراسان و عقبتر، خیلی عقبتر ایستاده بودن و منتظر تا گشایشی بشه. خبر به رئیس راهنمایی میرسد که کامیون ها راه را روی مردم بستن، ولی کسی جرأت نکرد بیاد و با طیب صحبت کنه. کتش انداخته بود روی دوشش و دستمال ابریشمی هم دور دستاش پیچیده بود و هیچ حرکتی نمی کرد. انگار دنبال شر می گشت. عده‌ای میرن دست به دامان ارباب زین العابدین و حاج خان حاجی خداداد می شوند که از دوستان صمیمی طیب بودن. اونا رو واسطه می کنن. زین العابدین و حاجی خداداد هم روی معرفت با طیب تماس می گیرن که طیب جان کوتا بیا، ولی طیب میگه احترام شما واجب است، اما محال است ماشین رو بردارم، اون آدم نامرد یک مظلوم رو زده، من چطور حق او را نادیده بگیرم؟ این مظلوم کشیست، ضعیف کشیست. البته این وسط طیب کار خودش پیش میبرد و عاقبت در مالکیت باسکول شریک و قپاندار شد. توجیه میکرد به خاطر این با او شریک شدم که یادش بمونه دیگه توی گوش مظلوم نزنه. اگه مرده توی گوش ظالم بزنه. کسی که میخواد گردن کلفتی کنه باید با گردن کلفتر از خودش طرف بشه. موقعی که یک زندانی آزاد میشد یا برای کسی مشکل پیش میومد تیه بانی خیر میشد. مثلا یک زندانی که بعد از 5 سال و 10 سال به خانه برمیگشت دستش تنگ بود، کاروباری نداشت، طیب گلریزان میکرد، میرفت و دوستان و حاج بازاریا و میدونیا رو دعوت میکرد و هر کدام به فراخور وضع مالیشون کمک میکردن. گلریزان یکی از مراسم اصیل ایرانی است که لوتی ها و مشدی ها بانی اون میشدن و مضمونش کمک به نیازمندان بود. گلریزان معمولا توی زورخونه ها برگزار میشد، زورخونه انبار گندم، زورخونه حاج اسماعیل قربانی، زورخونه شعبان جعفری، زورخونه پهلوان اکبر جگرکی در خیابان سیروس و زورخونه های دیگه. همونطور که قبلا گفتم طیب باستانی کار بود و میل و کباده میزد. یکی از تنها عکس هایی که از او در حالت میل گرفتن وجود داره متعلق به مراسم گلریزان است که در زورخونه سامپسخونه، صابونپسخونه محله خود طیب برای یک زندانی آزاد شده به نام احمد مجید برپا شد. طیب براش گلریزان گرفت و احمد مجید دکان بزازی باز کرد و کاسب شد. مصطفی زاغی خیلی تعب طیب را کشید. از جمله مریدان طیب مصطفی زاغی بود که میگویند خیلی تعب طیب را کشید. مصطفی زاغی باستانی کار قدری بود و شاگردای مصطفی طوسی پهلوان پایتخت محسوب میشد. طیب را خیلی دوست داشت. سال 1319 در شاه‌آباد جلوی رستوران جمشید فردی به اسم کریم درویش طیب از عقب با چاقو میزنه و در میره. کریم درویش گردن کلوف بود، خرش میرفت، از کافدارای چهارراه استانبول هم باج میگرفت. بعد از اون که به طیب چاقو میزنه و در میره، مصطفی زاغی دنبالش میکنه و کریم درویش را جلوی خونه خودش میکشه و به همین خاطر 12 سال حبس میگیره. گویا قرار بوده اعدام بشه، اما با پادرمیانی پهلوان پایتخت مصطفی طوسی که بازوبند طلا داشت به او تخفیف میدن. از این دعوا و مرافعه زمان طیب زیاد بود. حدود سال 1332 دم باغ فردوس حسین اسماعیلی پور معروف به حسین رمضان یخی با برادرش تقی ریختن سر طیب و او را زخمی کردند. حسین رمضان یخی با چاقو زد و چاقو توی کمر طیب شکست. هفت کچلون هم آنجا بودند. هفت کچلون به برادران حاج عباسی اشاره دارد که از جاهلها و به اصطلاح از گندلاتهای جنوب شهر تهران محله باغ فردوس خیابون مولوی به شمار می اومدن. اونها 8 برادر به اسامی عباس، محمد، غلام علی، سفر، شعبان، احمد، محمود و امیر حاج عباسی بودن که گرچه 8 نفر بودن و هیچ کدومشون هم کچل نبود، اما خود رو به همین نام میخوندن و ابایی از اطلاق عنوان 7 کچلون به خودشون نداشتن. 10 اسفند 1331 در دوران زمامداری دکتر مصدق، طیب به دستور فرماندار نظامی تهران به همراه شعبان جعفری، شعبان بیمخ بازداشت شد. هر دو در نامه‌ای به فرماندار نظامی تهران نوشتند: این جانبان را به جرم شاه دوستی و ابراز احساسات نسبت به شاهنشاه محبوب توقیف و بازداشت نمودند. در سالهای پس از کودتای 28 مرداد سال 32 رژیم شاه با سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم به رشد و رونق امامزاده ها کمک شایانی کرد. اون وقت را نمیدونم، اما میدونم که حول و حوش انقلاب حدود 2000 امامزاده در ایران بود که مشخص بود همه واقعی نبودند. این تعداد حالا که از 11-12 هزار هم گذشته است. بگذاریم. رژیم شاه در سالهای پس از کودتا مجله‌ای هم به اسم عاشورا منتشر کرد و یکی از کارهای اون چاپ عکس افرادی مانند طیب در پشت جلد اون بود. اون مجله عکسی هم از طیب با شاه چاپ کرده بود که من دیدم. شاه در حال تعارف میوه به طیب است و وی میوه با پوست می‌خورد. به این تعبیر که شاه به طیب گفته میوه رو پوست بکن و طیب جواب داده ما اینطوری می‌خوریم. پسر طیب گفته آیت الله کاشانی پدرم را می‌خواهند و به او می‌گویند که اگر شاه نباشه چپیاب و میلیون کشور را به باد می‌دهن و اگه اینا مسلط بشوند نوامیس مردم هم به باد میره. ما اومدیم که نگذاریم این اتفاق پیش بیفته. گفته میشه نقش طیب در جریان کودتا از شعبان جعفری، شعبان بیمخ، بیشتر اگر نباشد یقینا کمتر نیست. سال 1332 از کودتاچیان 28 مرداد بود که بعدها تاج بخش خوانده شدند. وی مدال رستاخیزم دریافت کرد و به عضویت جمعیت قیام رستاخیز 28 مرداد درآمد. مدال رستاخیز راحت به کسی نمیدادند. محمد علی شعبانی، حسینی شکنجگر که در کمیته مشترک ضد خرابکاری فعال بود، هم نشان رستاخیز داشت. از طرف دستگاه، از طرف حکومت اجازه واردات موز را فقط به طیب دادند و همین مسئله پروبال خیلی زیادی به او داد. گویا بعد از کودتا به خاطر مسائلی که حول و حوش منزل دکتر مصدق پیش آمد یا در رابطه انحصار هندوانه موسوم به قرق که بعد از موز به او دادند چند ماهی زندان می شود، اما شاه می فهمد و آزادش می کنند. قرق یه روستایی است در شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی ایران. 9 آبان 1339 طیب در قضیه تولد ولیعت خود شیرینی کرد. تمام چهارراه مولوی را تا شوش فرش انداخت. طاق نصرت بست و چراغانی نمود. از سنخیت وی با حکومت وقت نشانه های دیگری هم در دست هست. سال 39 وقتی اعضای جبهه ملی در سر دروازه شمیران تهران خانه شماره 143 را به عنوان مرکز خودشون گرفتند و باغ امین و دوله را پر کردند، طیب و اصغر سماورساز و هفت کچلون ریختند و خیلی ها را اونجا لط و پار کردند. سالهای پیش از 42 وزرای دولت مثل پیراسته وزیر کشور وقت به تکیه او می آمدند، به او رسمیت می دادند، به این طریق کمی می نشستند، چایی می خوردند و می رفتند. سپه با تیمور بختیار هم به نمایندگی حکومت صلاح می دید هوای امثال او را داشته باشد. طیب البته با وی دوست بود، به همین دلیل وقتی فراری و کشته شد برایش سوالات زیادی پیش آمد. گفته شده پیش از محرم سال 42 از سوی دربار و علم به طیب پیغام میدهند از صحبتهایی که در منبرها علیه شاه میشه جلوگیری کنه. گویا از او میخوان تا سوء آب و عاشورا در مراسم عزاداری مسجد حاج ابوالفتح شرکت کنه، اما میون راه جمعیت رو به طرفداری از شاه سوق بده. طیب حاج مهدی عراقی گفته بود من به علما و بزرگان احترام میذارم و فریب نمیخورم. حسین رمضان یخی هم در اون مقطع همانند طیب رفتار میکند و رژیم به ناچار سراغ ناصر جگرکی رئیس صنف جگرکی ها از اهالی چهارراه مولوی رفته و او رو دعوت به کار میکند. قرار می شود او و نوچه هایش در به هم زدن مجلس به سواک کمک کنند، اما در عمل کاری از پیش نمی برند. تظاهرات 15 خرداد حضور نداشته است. پیش از انقلاب شنیدم که یک بار طیب و دوستانش به آیت الله حاج آقا رضا زنجانی که وکیل شرعی آیت الله میلانی بود مراجعه می کنند تا به ایشان سهم امام بدهند. آقای زنجانی واقعی سال 39 را در سر دروازه شمرون یادآوری کرده و با ملاطفت میگه شما و دوستانت در باغ امین الدوله سر بر خود که به جان اعضای جبهه ملی نیفتادید، دستور داشتید. بعد کمی با آنان نصیحت می کند و سهم امام را هم به آنان میبخشد که دلخور میشوند. آقای زنجانی هم میگه شما که میگویید سینه زنی دارید، خرج ابو عبدالله کنید. خود طیب در تظاهرات 15 خرداد حضور نداشته است، اما گفته شده دار و دسته شرکت کرده و شعار خمینی خمینی خدا نگهدار تو مرگ بر دشمن خونخوار تو را تکرار میکردن. اون زمان روزنامه ها نوشته بودند که یک جاسوس مصری به نام القیسی اعتراف کرده که قصد داشته یک چمدان پول وارد کشور بکنه تا هنگام ورود به فرودگاه مهرآباد اون را به مزدوران عبدالناصر از جمله طیب و حاج اسماعیل رضایی بده و اونها هم این پول را به آقای خمینی بدهند تا ایشان با دادن پول به طرفدارانش کشور را به آشوب بکشد. خبر جفنگ و دروغی که جا نیفتاد. وقتی طیب را زندان بردن هر کاری کردن نپذیرفت که از جای پول گرفته است. دوستانش گفتن او را خیلی آزار دادن تا قبول کنه که از آیت الله خمینی پول گرفته، اما زیر بار نرفت و دائم تکرار میکرد من از کسی که نمیشناسم چطور پول گرفتم، این رسم ما نیست. در دادگاه تأکید کرد که فدایی شاه بوده و حاضرم تمام زندگیم را در راه اعلی حضرت بدهم. بعد پیراهن خودش را بالا زده و عکس رضا شاه را که روی شکم و سینه‌اش خالکوبی کرده بود نشان حضار داد. پشتش هم عکس های شاه و تاج سلطنت را خالکوبی کرده بود. به او گفتند شما دسته را می انداختید و روی علم ها عکس آیت الله خمینی را می گذاشتید. پاسخ میده مراجع تقلید قابل احترام همه ما بودن، قبلا هم عکس آیت الله بروجردی رو میذاشتم. یادم رفت بگم که با تولد ولیعهد و جشن و چراغانی بزرگی که طیب بپا کرد، او با نصیری تیمسار نصیری بعد حرفش شد. اون روز نصیری دستور داده بود ماشین طیب را جابجا کنن و طیب به او فحش داده بود. این یکی از انگیزه های در افتادن طیب با حکومت بود و تغییر جهت او همش به جذبات معنوی و این مقولات مربوط نبود. شبیه سازی وی با خور در داستان کربلا هم خطاست. البته شعبان جعفری، شعبان بیمخ، در کتاب خاطرات خودش مدعی شده وقتی انحصار واردات موز را از طیب گرفتن وی به جرگه ناراضیان حکومت پهلوی پیوست. القصه با همه اقداماتی که طیب در 28 مرداد به نفع تاج و تخت انجام داد، او و حاج اسماعیل رضایی را اعدام کردند. یادآوری کنم که حاج اسماعیل رضایی برخلاف طیب اهل قدار بندی و این کارا نبود. در یک هیئت هفتگی به اسم انصار عباس الحسین شرکت میکرد و در میدان به درستی و پاکی شهرت داشت. هر هفته عکس این دو نفر را در صفحه اول روزنامه ها چاپ میکردند تا وانمود کنند که قضیه 15 خرداد صرفاً به این دو نفر و بیشتر به طیب مربوط میشود، در حالی که چنین نبود. من خبر دارم که دانشجویانی چون حسن زیازریفی که بعدها سواک او را با بیژن جزنی و کاظم ذوالانوار و شش زندانی دیگر به رگبار بس، هم در تظاهرات 15 خرداد حضور داشتند و مثل حسن زیازریفی اون روز کم نبودند. طیب و حاج اسماعیل به حکم صادر از دادگاه ویژه شماره 1 لشکر گارد به ریاست سرتیب حسین زمانی و دارستانی سرهنگ ستاد احمد دولوغاچار و با وکالت تسخیری تیمسار شایانفر پس از 13 جلسه محاکمه به جرم فعالیت مجرمانه و خیانتکارانه به منظور برهم زدن نظم و امنیت عمومی در روز 15 خرداد 42 به استناد قسمت اول ماده 70 قانون مجازات عمومی به اعدام محکوم شدند و حدود 5 ماه پس از 15 خرداد دقیقاً روز 11 آبان سال 42 هر دو را در میدان تیر حشمتیه تیرباران کردند. اصل اون روز روزنامه ها عکس اون دو نفر را در حالی که به جوخه اعدام بسته و در حال تیرباران هستند چاپ کردند. چند عکس دیگه هم انداخته بودند که گروهبانی با آنان تیر خلاص میزنند. با کشتن طیب دوره امثال او هم به سر رسید. دوروبری هایش یکی یکی در انزوا و بیخبری و تنگ دستی کارشون تمام شد. اول انقلاب حسین رمضان یخی هم یه گوشه افتاد و مرد. اسناد سواک نشون میده که طیب خودش شخصا در تظاهرات 15 خرداد شرکت نکرده است. در دادگاه هم این رو تأکید میکرد. اما سواک برای اینکه این دروغ رو جا بیاندازه که معترضان از خارجی ها پول گرفتن، اقدام به دستگیری او و حاج اسماعیل رضایی و بزرگنمایی مسئله نمود. دخالت طیب در 15 خرداد سال 42 فقط در این حد بود که از اعتراض و عصیان مردم جلوگیری نکرد که ازش میخواستن و همین رو دستگاه نمیبخشید. میگویند با اینکه طیب قلندر شهر تهران بود و خوش هم میگذروند، ولی در درون خود حال غریبی داشت. انگار با وجود همه افرادی که کنارش بودن تنها بود. چهره غم‌زده‌اش هم همین را حکایت می‌کرد.